شنیدن راهکارهای از تحلیل بازار سرمایه، آشنا شدن دوباره با دو تحلیل تکنیکال و بنیادی یا فاندامنتال، بریم نگاهی داشته باشیم بر سامانه پیمکه 30,036,37، ببینیم که چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشت. گفتیم که نقاط قوت و ضعف رو به ما بگید که اون جایی که نقاط ضعفمون هست برطرف بشه و نقاط قوت رو بیشتر قوت ببخشه. حمید رستگاری هستم، نمره شما 20 هست. کاش ارتباط مستقیم با کارشناسان می داشتیم. خب این برای ما مقدور نیست واقعا، اما برای دسترسی به کارشناسان حاضر در استدیو راهکار میتونید یک جستجوی کوتاهی در گوگل داشته باشید، سریع بهشون دسترسی پیدا خواهید کرد، چون همشون انقدر نام آشنا هستند و حضور دارند در عرصه اقتصاد کشورمون، سریع اونجا قابل دسترس هستند. و اینکه چطور میتونم برنامه‌های قبلی شما رو ببینم، خب این برنامه شنیدنی هست دیگه، مگر برخی از برنامه‌هایی که از این رادیو تقدیم حضور مخاطبا میشه که هم میتوانید در رادیو نما ببینید و هم بشنوید، ولی اما برنامه ما این خاصیت رو نداره، فقط دوباره میتونید بشنوید. دیروز هم عرض کردم برای شنیدن دوباره هر برنامه از شبکه رادیو اقتصاد یا هر شبکه رادیویی دیگر شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید، شبکه مورد نظر که اقتصاد هست رو مثلا انتخاب بفرمایید، به آرشیو زمانی برنامه‌ها مراجعه کنید، در ساعت مقرر اون برنامه رو در چند فایل 30 دقیقه بارگیری کنید، در اختیار دادید، هر وقت تمایل داشتید بشنوید. خب به الماسی هستم از خرم آباد، درود بر شما آقای خانم الماسی از خرم آباد، نمره شما 20 هست و اینکه این برنامه بسیار عالی است. خیلی ممنونم از شما، نمره بسیار عالی به ما دادید، سپاسگزارم، شاید که قابل لایق باشیم. علی اکبر حسنی از سبزوار و اینکه درخواست برنامه به این خوبی مفیدی رو دارم که ادامه دار باشد، شاید که همینطور باشه، نمره شما 10 هست، نمره عالی گرفتیم، خیلی ممنونم. این نمرات عالی که به ما میدید کار رو بر ما سخت میکنه ها، یعنی دیگه باید تمام آنچه که در توان داریم رو به کار بگیریم تا خجالت زده نشیم در پیشگاه شما شنوندگان عزیز. آقای تهرانی نمره راهکار با وجود خانم شعبانی 20 است. خیلی ممنونم، خیلی بزرگوار هستید. گروه مقابل ما هم با حضور خانم تاجداری عزیز بسیار زحمت میکشن، به هر حال از شما آقای تهرانی بسیار سپاسگزارم. داوود اصلانی از تهران نمره برنامه 18 است، دو نمره کم کردن برای اینکه وقت برنامه کمه، خیلی ممنونم. خب آقای دکتر بریم سراغ پرسش و پاسخ ها. میرزاخانی از تهران به شما سلام کردن، ایشون فرمایند که آیا سامانه های معاملاتی کارگزاری ها ابزاری برای تحلیل تکنیکال دارند؟
بله، تقریبا تمام سامانه های معاملاتی آنلاینشون کارگزاری ها که دارن در یک گوشه، حالا معمولا گوشه سمت چپشون نوشتن اون چارت یا اون نمودار، در اونجا اگه زده بشه معمولا یک صفحه‌ای رو باز میکنن که نمودار این سهام رو نشون میده که میتونه در طول یک سال، دو سال، پنج سال، ماهانه و حالا در تایم های زمانی مختلف رو نشون بده و اونجا ابزارهای خاصش رو وجود داره و میتونم از اینها استفاده کنم. به طور کل تقریبا همه نرم افزارهای برخط کارگزاری ها این توانمندی رو دارن.
متشکرم. اسمشون رو نوشتن، آقای محمد از یزد، به شما سلام کردم. ایشون معمولاً در خصوص فروش سهام، اولویت با سهام با سود بالاست یا سهامی که کمترین بازدهی رو در یک سال گذشته داشته، کدوم بهتر هست؟
خب قطعاً شما اون عرضی که کردم، اگر سهام بازدهی لازم و نداره، حتما باید از سبد سرمایه گذاری شما خارج بشه و اصطلاحاً جلوی زیان رو هر جا بگیریم منفعته. ولی خب اینکه ما یک سهام پرپتانسیل الان بخوایم بفروشیم یا نگه داریم، اونم باز عرض کردم میشود از روش‌های مختلفی نقطه خروج خودمون رو پیدا کنیم و اینم رابطه مستقیمی با نرخ بازدهی مورد انتظار شما داره. ولی عموماً سهامایی که در طول دوره‌های مختلف بازدهی‌های مناسب سالانه‌ای داشتن، عموما میشه به عنوان سهام های اصطلاحاً بدنه پورتفوی شما در نظر گرفته بشه. معمولا کسایی که پورتفوهای سنگینی دارن، سهام های بزرگ از لحاظ مبلغی بزرگ هست، باید یه سری سهم ها رو به عنوان ستون سرمایه گذاری خودشون نگه دارن که غالبا باید از این سهم های پرپتانسیل باشه.
خب به 0991443182 میفهمین که آقای دکتر سلام عرض میکنم، در صندوق های طلا واقعا طلاست یا سکه و سپرده های بانکی یا سپرده های بانکی؟
همونطور که مشخصه این ابزاری که در بازار سرمایه ایجاد شده برای سرمایه گذاری در غیر مستقیم در طلاست. صندوق های طلا منابع شما رو میگیرن، در گواهی سکه و در گواهی شمش طلا سرمایه گذاری میکنن. گواهی سکه و گواهی شمش طلا بیانگر یک ذخیره طلایی در یک بانک یا در بورس کالاست. یعنی شما وقتی که این گواهی سکه رو به اون بانک مورد نظر یا به بورس کالا ارائه میکنید، میتونید معادل این سکه واقعی رو بگیرید یا شمش طلای واقعی رو بگیرید. پس در نهایت همه صندوق های طلا به طور غیر مستقیم در طلا و سکه سرمایه گذاری میکنن. و این
دو بخش دیگه هم داره. صندوق های طلا برای نگهداری پول میگیرن، چه هزینه رو باید پرداخت کنی و بر حسب واحد اینکه بر حسب واحد حساب میکنن یعنی چه؟
نه، صندوق های طلا برای نگهداری سکه، گواهی سکه و اینا پولی نمیگیرن، چون سکه واقعی و فیزیکی وجود نداره. در این واقع در صندوق های طلا گواهی های سکه یا گواهی شمش طلا وجود داره، ولی مبالغی رو به عنوان حق مدیریت دریافت میکنن که این مبالغ بسیار پایینی هستش. مدیر صندوق بابت این انجام این کار یک مبلغ ناچیزی رو از صندوق دریافت میکنه که این به عنوان حق مدیریت، حق نگهداری وجود نداره.
متشکرم. خب یک مشکلی پیش آمده بود در سامانه پیامکی که حل شد. خب ببینیم که دوستان دیگرمون چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشتن. ما حدود 2 دقیقه دیگر میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. آقای تفتی، من پیام شما رو دیدم که از برنامه 98 ها با ما همراه بودید. خب الان واقعا فرصت نیست که به موضوع شما بپردازم، انشاءالله در برنامه دیگر و جای دیگر به شما پاسخ خواهیم داد. خب دوباره سوال دوستانمون که ببینیم که آقای یا خانم مومنی از مبارکه اصفهان، خیلی ممنونم از شما که ایشون گفتن که خب من موافق نیستم با صحبتایی که در این برنامه شده و کاش توضیح بیشتری به ما میدادید و الان فرصتمون هم تموم شده چون نمیتونیم به شما پاسخ بدیم. آی دکتر خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و بسیار از شما آموختیم. ان شاء الله عمری باقی باشه با در خدمتتون باشم.
منم آرزوی موفقیت و توفیق برای شما و همه شنوندگان فهیم و عزیز برنامه شما دارم.
سپاسگزاریم از شما. دوستان گرامی از شما هم تشکر می‌کنم. واقعا عذرخواهی می‌کنم که وقت نیست به همه پیامک به پردازیم و پاسخوی سوالات شما باشیم، به خصوص این دو پیام آخر آقای تفتی، آقای خانم مومنی از اصفهان. تا فردا، خداحافظ.
اول ایمنی، دوشنبه 5 خرداد 1404، شهرک صنعتی زرندیه، کارخانه ساخت قطعات فلزی. احسان، کارگری با تجربه در یک کارخانه تولیدی، هر روز صبح با انگیزه مثال زدنی به محل کار می رفت. سالها بود که همکاراش، مخصوصا همکارای قدیمیش، عادت کرده بودند که از احسان اول صبح حال خوب دریافت کنند و با روحیه مضاعف به کارشون بپردازند. حوالی ساعت 7:30 صبح بود که احسان وارد سالن تولید میشه. آقا احسان از تکنسین‌های دستگاه پرس بود. کار شروع شده بود و همه چیز طبق روال پیش میرفت که به یک باره یک صدای غیرعادی از دستگاه پرس شنیده میشه. احسان کارش رو متوقف میکنه و یک نگاهی به دستگاه میندازه، اما چون مشکل خاصی به نظر نمیرسید به کار خودش ادامه میده. ساعت 8:45 صبح، سالن تولید. آقا رضا، تکنسین دستگاه پرس کناری، متوجه این صدای غیر معمول دستگاه میشه و از احسان میپرسه موضوع چیه. احسان هم بهش میگه نمیدونم چرا دستگاه به صدا افتاده. رضا به احسان میگه بذار یه زنگ بزنم به آقا یونس بگم بیاد یه نگاهی بندازه. آقا یونس سرپرست واحد پرس بود. خلاصه آقا رضا موضوع رو به سرپرست واحد پرس اطلاع میده، اما سرپرست که درگیر مسائل اداری بود به رضا میگه باشه فعلا کارتون رو انجام بدین، دارم اتوماسیون رو چک میکنم، نیم ساعت دیگه میام پایین و یه نگاهی به دستگاه میندازم. ساعت 9:10 سالن تولید واحد پرس. احسان در حال تنظیم قطعات روی دستگاه بود که ناگهان صدای مهیبی سالن رو لرزوند. این صدا صدای انفجار بود. قطعات فلزی دستگاه به اطراف پرتاب شدند. دود غلیظ کارخانه رو فرا گرفته بود و کارگران با اضطراب به دنبال راهی برای خروج بودند. آقای رضا علی مردانی، تکنسین پرسکار و شاهد حادثه:
من چند دقیقه قبل متوجه لرزش دستگاه شدم، ولی فکر نمی کردم انقدر خطرناک باشه. وقتی دستگاه منفجر شد همه شوکه شدیم. احسان درست کنار دستگاه بود و دیدم که به شدت آسیب دیده.
آقای مهندس ناصرزاده، سرپرست تولید کارخانه:
ما همیشه سعی می کنیم دستگاه رو بررسی کنیم، اصلا برنامه داریم برای این کار. هر سه ماه بار باید تعمیر و نگهداری دستگاه رو ارزیابی میکنن، اما این بار که بررسی کردیم ظاهرا بازدید و کنترل دستگاه دوره قبل انجام نشده بود.
کارشناس برنامه:
درود و عرض احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. در ایران بیش از 10,000 حادثه شغلی سالانه رخ میده که بیش از 800 نفر در این حوادث جان خودشون رو از دست میدن. این حوادث باعث افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های درمانی میشه و قطعاً کاهش سرمایه گذاری در صنایع رو هم به دنبال داره. 20 میلیارد دلار. این رقم خیلی بزرگ هست. اما چیه این عدد؟ حداقل خسارتی هست که سالانه به کشور وارد میشه بابت هزینه حوادث و بیماری‌های مرتبط با محیط کار. پس تدوین و اجرای دقیق استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان و البته کارفرمایان، همچنین بازرسی‌های منظم و بهبود تجهیزات صنعتی خیلی زیاد می‌تونه این خسارت‌ها رو به حداقل ممکن برسونه. چند عامل در بروز این حادثه نقش داشتند: عدم رعایت استانداردهای ایمنی و بازرسی‌های منظم و بهبود تجهیزات صنعتی. یکی از استانداردهایی که در این حوزه میشه بهش اشاره کرد استاندارد ایزو 45001 هست، استانداردی که به سلامتی نیروی کار و ایمنی در محیط کار توجه میکنه. استقرار و اجرای این استاندارد یعنی ارتقاء ایمنی محیط کار و سلامتی نیروی کار. اما در مورد بازرسی و اهمیتش در پیشگیری از حوادث و خسارت‌ها هم توجه ویژه‌ای میشه. در این کارخانه دستگاه پرس مدت‌ها بدون سرویس و نگهداری مناسب کار کرده بود. یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث در صنایع مختلف سیستم تعمیر و نگهداری و بازرسی هست که با توجه به نوع تجهیز و دستگاه بر اساس فرم‌ها و چک‌لیست‌ها دستگاه‌ها رو بررسی می‌کنیم که اگر علائم اشکال یا نقص مشاهده شد بلافاصله نسبت به رفع نقص اقدام کنیم.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری:
ماده 94 قانون کار اشاره می کند که اگر یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه ناشی از کار یا بروز بیماری شغلی رو در کارگاه یا قسمتی از کارگاه پیش بینی کنند، می توانند موضوع رو مکتوب به کمیته حفاظت فنی یا مسئول ایمنی کارگاه اعلام کنند و مسئول ایمنی هم باید موضوع رو در دفتر مشخصی ثبت و بایگانی نمایند.
بسیاری از شرکت ها به دلیل هزینه های بالا یا کمبود زمان از انجام بازرسی های منظم صرف نظر می کنند. عدم وجود سیستم مدیریت ایمنی مؤثر باعث می شه که مشکلات کوچک نادیده گرفته می شن و در نهایت به یک حادثه بزرگ منجر می شن. مثلا در سال 2019 یک کارخونه تولید فولاد در چین دچار انفجار در کوره ذوب شد. بررسی‌ها نشون داد که سیستم خنک کننده کوره به درستی کار نمی‌کرد و هشدارهای قبلی نادیده گرفته شده بود و این حادثه باعث مرگ 10 کارگر و خسارت چند میلیون دلاری شد. در این بین شرکت‌های موفق از سیستم‌های نگهداری پیشگیرانه استفاده می‌کنند تا قبل از وقوع حادثه مشکلات رو شناسایی و رفع کنن. اما نکته بعدی عدم آموزش کافی کارکنان هست. احسان و سایر کارگران آموزش‌های لازم برای شناسایی علائم خطر رو دریافت نکرده بودند. باید آموزش بدیم که کارکنان هر واحد در سازمان با خطرات شغل خودشون آشنا بشن، با خطرات دستگاه‌هایی که باهاش کار می‌کنن آشنا بشن، شرایط و علائم بروز خطر رو بهشون آموزش بدین. بهشون آموزش بدین که اگر علائم و هشدارهایی رو مشاهده کردن اولین اقدامات چی هست. آموزش ببینن که چطور نسبت به غیر فعالسازی تجهیز و یا اطلاع رسانی و درخواست کمک اقدام کنن. این اقدامات اگر انجام بشه و البته به موقع هم صورت بگیره میتونه حوادث رو به تأخیر بندازه یا احتمال رخداد رو کاهش بده.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
خیلی از حوادث صنعتی قبلا رخ داده که اگر اپراتور یا تکنسین لحظاتی قبل از حادثه بر اساس مشاهده علائم و هشدارها اقدامات فوری انجام میدادن، اون حوادث رخ نمیداد. بسیاری از کارگران آموزش های لازم برای شناسایی علائم خطر رو دریافت نمی کنن و همین عدم آگاهی از نحوه استفاده صحیح از تجهیزات باعث افزایش احتمال وقوع حوادث میشه.
به عنوان مثال در سال 2018 یک حادثه در یک پالایشگاه نفت در امریکا رخ داد. علت حادثه اشتباه اپراتور در تنظیم فشار مخزن بود. این اشتباه ناشی از عدم آموزش صحیح بود و باعث انفجار و آتش‌سوزی گسترده شد. در این بین شرکت‌هایی هستند که برنامه‌های آموزشی مستمر دارند که شامل شبیه‌سازی حوادث واقعی در محیط کار هست تا کارکنان بتونن در شرایط بحرانی تصمیمات صحیح بگیرن.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری:
بر اساس ماده 5 و 6 آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، کارفرما مکلف است قبل از به کار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارائه آموزش ایمنی متناسب با نوع کار اقدام کند و حتما این آموزش ها از طریق مراجع ذی‌صلاح یا با تایید این مراجع برگزار شود.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
دیگر از اقدامات مؤثر در پیشگیری از حوادث محیط کار، ایجاد فرهنگ رعایت ایمنی در محیط کار هست که کارگران بتونن بدون ترس از عواقب مشکلات ایمنی رو گزارش کنن. در هر کسب و کار و سازمان و کارگاه و کارخونه ای، یکی از مهمترین اهداف مدیریتی افزایش درآمد و سود سازمان هست. در افزایش سود، کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی بسیار مؤثر هست. هرچقدر تعداد حوادث و بیماری‌های شغلی در محیط کار کمتر باشه، کارفرما کمتر متضرر میشه، خسارت کمتر پرداخت میکنه، دارای کارکنان فرسوده نیست، در نتیجه بهره‌وری در سازمان روند افزایشی پیدا میکنه. حالا در این فرایند بهبود، یکی از اقدامات مدیریتی این هست که کارفرما انگیزه‌ای در کارکنان ایجاد کنه که به صورت مؤثر و بدون ترس مشکلات و نواقص ایمنی رو گزارش کنن و فرهنگ آری از سرزنش در گزارش دهی ها در کنار تشویق افرادی که نواقص و خطرات رو اعلام می کنن باید در سازمان نهادینه بشه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
راهیم راهی دریا، اگه آسون اگه مشکل، روز سر به مهر کوه میبرم تا لب ساحل. تو مسیر آبی رود هر نفس لحظه به لحظه قصه ی زندگی از من، یه من تازه می سازه. تو مسیر آبی رود هر نفس لحظه به لحظه قصه ی زندگی از من، یه من تازه می سازه. زندگی یعنی همین، یعنی گذشتن از سن خاک. زندگی یعنی عبور از یه سرابای دل پاک. کمکم کن اگه گاهی یکم از تو دور میشم، یا حواسم میره جایی که پر از غرور میشم. توی هر پیچ و خم رو اگه سدی سر راهه واسه قلب این مسافر، اسم تو یه جون پناهه. وقتی یادتو میفتم حسی جون میگیره در من که تو گوش من میخونه رفتن و رفتن و رفتن.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو در رابطه با نحوه صحیح استفاده از پول و ثروت بر اساس کلام حضرت امیر در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یکی از کارگزاران حکومت امیرالمومنین شخصی به اسم زیاد ابن ابیه. افرادی به حضرت گزارش دادن که زیاد مرتکب کارهای خلافی میشه، از جمله اینکه سفره رنگین با چند نوع غذا ترتیب میده، با افراد متکبرانه برخورد میکنه و رو همین حساب حضرت نامه به زیاد نوشت و بهش یاد داد که چطور باید با پول و قدرت رفتار بکنه. این نامه تحت عنوان نامه 21 تو نهج البلاغه شریف اومده.
با پیروی از اصل اعتدال اسراف را رها کن و امروز فردا را به یاد آور و از مال به اندازه نیاز ضروری برای خود حفظ کن و زیادت را برای روز احتیاج از پیش فرست. و سلام.
حضرت تو این نامه طلایی 4 دستور رو ضمن عبارات کوتاه و پرمعنا به زیاد میده. اول، اسراف رو کنار بذار و میانه رو باش. دوم، امروز رو برای فردا بساز. سوم، به اندازه نیازت بردار. و چهارم، اضافهش رو برای روز نیازت ذخیره کن. این فقط یه موعظه اخلاقی نیست. این یه نقشه اقتصادی فردی و حکومتیه. خرجات رو نگاه کن. چند درصدش ضروریه؟ چند درصدش فقط نمایشیه؟ چند تا لباس داری که فقط یه بار پوشیدی؟ اگه صاحب یه تجارتی هستی، به جای ریخت و پاش تو دکور و تبلیغات لوکس بی ثمر، بخش اضافه درآمدت رو با آموزش کارکنانت یا کاهش قیمت برای مشتری اختصاص بده. این یعنی اقتصاد فقط عدد نیست، نیت هم هست. فقط پسنداز نیست، نحوه خرج کردن هم هست. حضرت میفرمایند که اگر میخوای فردات آباد بشه، امروز تو بساز، میانه رو باش و ببخش، چون بالاخره یه جایی بهش احتیاج پیدا می‌کنی. این حرفا از 1000 دوره مدیریت مالی قوی تره. این یعنی تو مالک پول نباش، تو مدیر خردمند پول باش.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می کرد.
تو جامعه‌ای که این نسخه اجرا بشه، پول‌ها گرد یه نفر نمیچرخه، بلکه میچرخه برای ساختن همه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.